بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری. عرض سلام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده، همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و برنامه دستنداز. دوشنبه دیگر شد و انشاءالله در این برنامه بتونیم در خدمت شما باشیم و برخی از مباحثی که بالاخره آقایون وهابی مطرح میکنند و عمدتاً هم زاویه‌ای که اینها با اهل بیت پیامبر و حتی با خود پیامبر دارن رو ما در این برنامه تقدیم حضور شما میکنیم و مباحثشون رو مطرح میکنیم، کارشناسان عزیزان پاسخ میدن. امروز در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی مؤمنی هستیم، انشاءالله که بتونیم دقایق خوبی رو فراهم کنیم و مورد قبول خداوند متعال و آقا امام عصر باشه. جناب آقای مؤمنی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان محترم. بندم به نوبه خودم نسبت به این بحثی که مباحثی که در پاسخ به شبهات وهابیته، انشاءالله بتونیم کمترین خلاصه خدمتی رو داشته باشیم که انشاءالله مورد قبول و رضای پروردگار قرار بگیره. در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش آمدید، انشاءالله بتونیم بهره ببریم، بهره کافی و وافی از حضور شما و زحمتی کشیدید و بالاخره شما ساعت‌ها و بعضی وقتا روزها وقت میذارید تا یک شبهه رو بتونید خوب زاویه‌های متعددش رو بررسی کنید، پاسخ بدید و برای بینندگان بالاخره این زحمتایی که شما میکشید، من از طرف اینها از شما تقدیر و تشکر میکنم، انشاءالله که بتونیم استفاده کنیم. خب استاد، ما امروز هم دو تا کلیپ داریم، شما نکته خاصی دارید در مورد کلیپ اول؟ اگر وقت شد کلیپ دوم می‌خوام.
نه بله، کلیپ اول اگر ندارید ما پخش بشه موضوعش بعد ان شاءالله خدمت سروران خواهیم
در خدمت شما باشیم. قبل از که کلیپ رو ببینیم، خدمت عزیزان بیننده یادآوری کنم که 3515515 سامانه پیامکی ماست و تلفنی زیرنویس میشه که این هم پل ارتباطی ما و شماست، میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو در خصوص به خصوص در مورد کلیپ ها و موضوع برنامه اگر باشه اولویت داره، در غیر این صورت هم اگر در این مباحث نکته ای سوالی چیزی دارید میتونید مطرح کنید، ان شاءالله استاد عزیز پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. خب کلیپ رو با هم ببینیم، برمیگردیم و بیشتر در خصوص موضوعی که در این برنامه مطرح میشه صحبت میکنیم.
رسول الله خواندن نوشتن بلد نبود، جبرئیل گفت بخون، گفت من خواندن بلد نیستم. رسول الله رو در بغل گرفت و فشار داد تا این که رسول الله میفرماید در حدیث اومده که نزدیک بود من خفه بشم. من را گفت خون، گفتم خوندم بلد نیستم. برای بار دوم این اتفاق رخ داد، برای بار سوم این اتفاق رخ داد و بعد از این جبرئیل تعلیم داد رسول الله را، گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم.
خب موضوع کلیپ مشخصه، اینکه حالا اینا ادعا میکنن پیامبر اکرم سواد خواندن نوشتن نداشته و اینکه حضرت جبرئیل علیه السلام خدمت پیامبر این گونه میگوید، یعنی بعد با دو جمله اقرا بسم ربک الذی خلق،
بله،
سواد رو یاد داد و حضرت هم از این طریق با قول اینها با سواد شد.
بله.
با اقرا بسم ربک الذی خلق. خب چه اشکال داره نه همون بچگی به پیامبر هم گفته باشن و
بله
یاد گرفته باشه. در خدمت شما.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب هم حضرت عالی و هم بینندگان محترم دقت فرمودن نسبت به این ادبیات گفتاری که ایشون داشتند و امثال ایشون نسبت به ما معتقدیم برخی از این اعتقادات و برخی از این سخنان قدح و خدشه بر رسالت رسول الله است و حالا این که به ظاهر به آیه استناد بشه و نشون میده که چقدر نسبت به جایگاه رسول الله، نسبت به جایگاه عظمت شأن آقا رسول الله باید معرفت پایین باشه که این گونه سخن گفته بشه. حالا انشاءالله در ادامه ما خواهیم گفت. خب خوب دقت فرمودید که ایشون مطرح میکنه که خلاصه در ابتدای وحی این گونه بود که جبرائیل اومد و گفت بخوان، گفت نمیدانم، گفت بخوان، بعد فشار داد. حالا نمیدونم آیا این فشار دادن یکی از طرق انتقال علمه که به چه شیوهی به این شکل کالا مطرح میشه. بعدش هم میگه بعد از سه بار که جبرئیل گفت بخوان، بعد تعلیم داد و بعد گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. خب ظاهرا مراد این گوینده از این عبارت و این گفتار اینه که بیان کنن پیامبر خواندن و نوشتن بلد نبود. انبیا و برگزیدگان الهی اینها دارای علوم ویژه‌ای که ما شیعیان و معتقدیم منصفین از اهل اسلام بهش معتقد هستند بلد نبودند و خلاصه این عقیده‌ای که پیامبر ما صاحب علوم ویژه‌ای بود و علوم خاصی بود، بیش از حد مردم بلد بود، افضل الناس بود و خلاصه اینها رو قبول ندارن و در نقد این عقیده دارن این سخن رو بیان میکنن. اما خدمت شما عارضم، ما ابتدا مبنای اعتقادی شیعه رو بگیم که بعد بگیم که نقدی که خلاصه این آقا داره وارد میکنه آیا این نقد بر عقیده ما وارده یا نه. ما معتقدیم پیامبران الهی، خصوصا پیامبر عظیم الشأن اسلام و امامان اهل بیت علیهم السلام، صاحبان علوم ویژه هستند و استناد میکنیم به آیات متعدد و روایات متعددی و سیره و عمل کرده اونها. اما عقیده ما نسبت به این علوم ویژه اینه که پیامبر عظیم الشأن اسلام و تمام پیامبران الهی و امامان اهل بیت علیهم السلام این علوم رو به اعطای پروردگار دارند. علم برای اینها ذاتی نیست بلکه اعطاییه، ولی علم برای خدای سبحان ذاتیه، یعنی خدا ذاتن علم داره. هرگز این چنین نبوده که خدا علم نداشته باشه بعدن بهش علم داده باشن، که این نیاز میشه و احتیاج میشه و نقص بر خدای سبحان. ولی هر کسی غیر از خدای سبحان هر علمی که داره از جانب پروردگار بهش عطا شده. خب این مبنای اعتقادی ماست و ما به صراحت شیعه و بزرگان ما اعلام فرمودند و در کتب خودشون منتشر کردند این سخن رو که اگر بزرگان ما، اگر پیامبر عظیم الشأن، اگر امامان اهل بیت علیهم السلام قائلیم که اینا صاحبان علم بودن، از این جهت بوده که اینها خدای سبحان به اینا عطا کرده. خب ما قائلیم که حالا این علوم که منشأ اعطای علم پروردگاره، یا بی واسطه یا با واسطه خدای سبحان عطا میکنه به برگزیدگانش، خصوصا نبی مکرم اسلام. حالا شیعه این علوم خاص و ویژه رو که به عطای پروردگار میدونه قابل ازدیادم میدونه، یعنی قائلیم که این علوم امکان این که زیاد بشند وجود داره، یعنی علم چون که بی انتهاست و خدای سبحان بی انتهاست میتونه علم رو عطا کنه، لذا درجات علمی رسول الله در حال ارتقا و ازدیاده و رفع درجتهی که ما قائلیم. این ابتدا مبنای اعتقادی ما نسبت به علم پیامبران و علوم ویژه‌ای که دارند. و اما نسبت به ملائکه قائلیم که حتی ملائکه هم این چنینند، ملائکه هم هر چه علم دارند از خدای سبحان گرفتند. و بلکه ما آیات قرآن رو داریم، این آقا استدلال میکنه به اقرا بسم ربک الذی خلق، در هیچ جای این آیات قرآن و سوره علق نیومده که پیامبر گفته من نمیدانم، بلکه اتفاقا همین آیاتی که داره بهش استشهاد میشه برعکسه، همون ادعای شیعه رو داره تایید میکنه و نقض ادعای شیعه نیست بلکه نقض بر قول مخالف ماست. حالا سوره مبارکه بقره آیه 31-33 و علم آدم الاسماء کلها، خدای سبحان به آدم اسمایی رو تعلیم داد، ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، این اسما رو شما بگید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی به صراحت آیه قرآن میگه خدا اسمایی رو تعلیم داد به آدم که بعد به ملائکه میگه که اگر راست میگید اون اسما رو شما بگید، بعد ملائکه میگن که ما بلد نیستیم مگر آنچه خودت به ما تعلیم دادی. بعد میگه قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. خلاصه منبع و منشأ این علوم غیب مال منه، ولی من این انباعات غیبی رو عطا میکنم. خلاصه شیعه قائله پیامبران و امامان و برگزیدگان الهی اینها از طرف خدا انباعاتی از غیب بهشون میرسه و همین وصل به علوم غیب بودن، نگفتیم علم الغیب مطلق چون ذات مقدس پروردگارم غیبه، ما هرگز نگفتیم که بشری چه پیغمبر و چه غیر پیغمبر علم به ذات اقدس الهی داره، بلکه میگیم خبرهایی از غیب به اینها میرسه و همین نشانه صدق دعوتشونه و همین نشانه صدق ادعای صاحب مقام الهی بودنشونه. خب این آیه تایید میکنه که اتفاقا خدای سبحان میگه من علوم رو تعلیم میدم به انبیا، اینا یک علوم خاص و ویژه‌ایه که پاسخ همین رو هم انشالله عرض خواهم کرد که بزرگانی از بزرگان اهل سنت و خصوصا بزرگان سلفی تصریح میکنن که این نشانه علم خاص و ویژه است که حتی بر ملائکه برتری داره و بعد حتی ملائکه و پیامبران میگن هرچی ما داریم از خدای سبحان داریم. خب اما آیات متعدد قرآن چند نمونه رو خدمتتون عرض کنم و بینندگان محترمم اینا رو دقت کنند. خدای سبحان راجع به حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام میفرمایند که برگشت گفت قد جا انی من العلم ما لم یعتک فتبعنی اهدک صراطا سویا. برمیگرده میگه که علومی به من عطا شده که به شما عطا نشده. یعنی چی؟ یعنی پیامبران علوم خاص و ویژه‌ای دارن که بقیه ندارند. خب دیگه چی؟ یوسف پیغمبر وقتی علم تأویل احادیث و رؤیا رو داره، وقتی ازش سوال میکنن میگن این تأویل ها رو کی به شما بیان میکنه، سوره یوسف آیه 37 میگه که ذالکما مما علمنی ربی، پروردگارم اینا به من تعلیم داده. دیگه کی؟ پیغمبر اکرم وقتی خبرهایی از غیب بیان میکنه تو اون داستان تحریم نسبت به برخی از زنان پیغمبر که با تعجب میگن که اینا رو کی به شما گفت که من رفتم این اسرار رو لو دادم، پیامبر فرمود نبعن العلیم الخبیر، علیم خبیر به من تعلیم داده، اینها رو اخبار کرده. سایر انبیا مثل حضرت عیسی مسیح که میفرمود انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم، من خبر میدم با آنچه شما تو خونهاتون پنهان میکنید. اینا مواردیه که ارتباطش با غیب ثابت میکنه. خب امتداد همین سوره ای که این آقا بهش استناد میکنه میگه بابا آیه رو ادامه بده بخون، خودش هم میخونه میگه و علم الانسان ما لم يعلم. آقا من نمیدونم این کجاش نقض بر عقیده شیعه است. و علم الانسان ما لم يعلم، خدا تعلیم دهنده است. ما کجا گفتیم که پیامبران و امامان و برگزیدگان الهی مستقلن و علمشون ذاتیه؟ ما میگیم خدا به اینا تعلیم داده، هرچی دارند از خداست، هرچی دارند از خداست. این پاسخ اول ماست که به این آقای میگیم که شما که اصلا نظام اسباب رو کاری نمیدونید، خصوصا تو مذهب اشاعره و اهل حدیث که خلاصه همه کاره عالم رو خلاصه فقط خدای سبحان میدونید و یک طوری به نظام جبر قائل هستید، دیگه چرا شما که قائلید ما با همون وسائطش قائلیم که اسباب رو خدا فراهم میکنه. این یک پاسخ اولیه‌ای که نشون میده این گوینده این اشکال اصلا مبانی اعتقادی شیعه رو نمیدونه. چه خوبه اگه کسی میخواد، اگر هدفش خیر و صلاح باشه. خب البته وهابیت بجز برای خلاصه القاء شبهات، اونم با این بی اساسی که طرف گفتن به خودش زحمت نمیده حتی بره اعتقادات شیعه رو یه تحقیقی بکنه، یه بررسی بکنه ببینم اصلا اعتقاد شیعه اینه. خب این پاسخ اول ما
فرمودید اعتقاد شیعه، خودش هم حالا شما به این نکته هم اشاره کردید که حتی برخی از علمای سلفی این رو قبول نمی کنن.
بله
الان خودش رو هم آگاهی نداره.
بله قطعا نداره، یقین دارم که الان من سندش رو نشون میدم، این آقا بعد از گفتار ما میرن مراجعه میکنن میبینند که ملتفتن میشن که حالا ما وقتی اعتقادات ما رو پایه‌های سست نیست، اعتقاداتی که ما داریم، ما معتقدیم مسائل اعتقادی مسائلی نیست که اینطور بشه با یک نگاه سطحی نسبت به ظواهر برخی آیات قرآن. تازه همین ادعایی که ایشون داره تو ظاهر قرآن نیست. نکته دوم که با اجازتون من عرض کنم اینه که ایشون میگه که وقتی جبرئیل بهش گفت اقرأ، گفت من نمیدونم. حالا من نمیدونم این واژه من نمیدونم کجای آیه است و کجای روایاته. اتفاقا ما رفتیم روایات رو هم دیدیم، نه روایاتش که از قبل میدونستیم، روایات بزرگان اهل سنت رو هم دیدیم. این تعبیر تحریفه، این تعریف دروغه، این صحبت دروغه، چنین چیزی ما نداریم. ما نسبت به نقل‌های تاریخی ماجرای غار حرا و خلاصه اون ابتدای بعثت نظر داریم نسبت به خلاصه برخی از نقل‌های تاریخی که در برخی از منابعی ذکر شده که یقین داریم که اینها با غرض و مرض نقل شده، به طوری که داد برخی از بزرگان اهل سنت در اومده که حرفا چیه. خب جای تأسف داره که من بگم که چه عباراتی وجود داره که اگه نبود به هر حال یک تریبون عمومی که به هر حال مردمی که بعضن متخصص هم نیستند دارن میشنوند، میگفتن برخی از این نکات رو که چه توهین هایی به ساحت مقدس رسول الله شده. برمیگردن فقط اشاره ای کنم پیغمبری که این نقل ها هست، پیغمبری که وقتی بهش وحی میشه شک میکنه آیا من جن زده شدم، آیا این وحیه، آیا پیغمبری که در سنین طفولیت کتب تاریخی و حدیثی شما نقل کردن، عالم یهودی با دیدن نشانه ها میفهمه که این پیغمبره. در سفر چند سالگی، یه سفری که 7-8 سالگی داشته، یه سفری که 10-12 سالگی، چندین سفر به شام داشته، عالم بزرگ یهودی، عالم مسیحی تو شام تشخیص میده که این پیغمبر آخر زمانه. بعد از 40 سالگی که به رسالت میرسه خودش شک داره آیا این وحیه یا جن زده شده. لذا دیدم برخی از بزرگان اهل سنت میگه که اینا من تحقیق کردم، اینا اینطوری نیست. یعنی من اینو عمدن این گرا رو میدم که با این دید به این منابع نگاه کنیم. پیغمبری که خودش، ما شیعه معتقدیم پیغمبر قبل از 40 سالگی نبی بود، تازه بعد از 40 سالگی به رسالت رسید و مقام و جایگاهش کمتر از عیسی مسیح نیست که در گهواره میگه که خدا من رو جعلنی نبی، یا من رو پیغمبر قرار داده. بعد پیامبر تو سن 40 سالگی، پیامبری که تشخیص وحی یا اینکه این جبرئیل یا اینکه از اجن است نداشته باشه، ما با این عقیده مخالفیم. این غیر از اینه که قدح و خدشه بر رسالت رسول الله چیز دیگری نیست. خب حالا این فقط یه اشاره بود، اما گفتیم که این سند رو خدمت سروران نشون بدیم که با اجازتون که آقا این اسنادی که می‌فرمایید شما که پیامبر گفته نمیدانم و به ما نشون بدید، اگه امکانش هست که زحمت بکشن سروران نشون بدن این عبارتی رو که خدمت شما نشون میدم، مال سیره نبویه، سیره ابن هشام، صفحه 72 جلد 2 صفحه 72 ببینید. اقرأ باسم ربک الذی خلق، میگه که قبلش جبرئیل به من گفتش که فقال اقرأ فقلت ما اقرأ، چه بخوانم. در برخی نقلها ادامه همینو نکنید، فقال بار دوم اقرأ فقال قال قلت ما ذا اقرأ، چی بخوانم. یعنی داره سوال میکنه، تهدید موضوع میکنه، معین کنه موضوع رو، چی بخوانم. بعد میگه که بار سوم که گفت بخون اقرأ باسم ربک الذی خلق. خب چه فرقی هست بین این؟ من اسناد دیگه ای هم دارم نشون بدم خدمت سروران که ببینید چطور. کتاب خدمت شما عارضم، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی رو ببینید، عبارت رو همین عبارت رو داره، میگه که جبرائیل جاءه جبرائیل به امر الله تعالی قال رسول الله فجاءنی و انا نائم. ادامه میده میگه که قال فقال اقرأ قلت ما اقرأ، چه بخوانم. ما اقرأ ما وا اقرأ، چی بخونم. خب چه فرقی هست بین این که بگه که چه بخوانم با این که بگه با اینکه بگه که من نمیدانم. یعنی ما درخواست داریم از این آقایونی که خودشون رو عالم دارن معرفی میکنن در تریبونهایی که جهان اسلام دارن اینا رو میبینند، برن یک بار دیگه متون تاریخی درباره اسلام رو مراجعه کنند. پیامبر کجا گفت من نمیدانم؟ چه بخوانم؟ از این گذشته، یعنی اینکه نمیدانم نیست. اگر سوال کنه حالا آیا ما گفتیم، به فرض بگه نمیدانم، ندانستنی که از جانب خدای سبحان علمش بیاد، علمه، میگه که علم الانسان ما لم یعلم، خدا به اینها تعلیم میده. خدایا من نمیدونم، تو به من بگو. چطور ملائکه گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا؟ دقیقا همینه. یعنی من نمیدونم مگه اینکه شما بفرمایید چه کار کنم. این گفتار به معنای اون نمیدانمی که شما در نظرتونه که میخواد بگید پیامبر صاحب علوم ویژه نبود نیست. بنابراین این جمله رو بازم نگاه میکنی یک تحریفی صورت گرفته. خب این مسئله رو سیره ابن هشام داره، چه بخانمه، نه اینکه نمیدانم یا سواد نوشتن ندارم یا سواد خواندن ندارم، خیلی فرقه. یک شبیه این مضمون رو داره پیامبر به جابر گفت، ناکن سیره صحیح ابن حبان داره، میگه که برگشت گفتش که رسول الله بهش گفتش که اقرا، گفت ماذا اقرا، چی بخوانم،
چه بخوانم،
یعنی تعیین میکنه، درخواست میکنه که شما تعیین کن چه بخوانم. بعد میگه که پیامبر فرمود بگو قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یا قل اعوذ برب الفلق، این رو بخون تو صحیح ابن حبان و مستندات دیگه خود اهل سنت. اینی که بگه من سواد ندارم، من علم ندارم، من توان خواندن ندارم، من توان نوشتن ندارم، در این آیه نیست. حالا مباحث دیگه، سیره نبویه داره جلد دو، دلائل النبوه بیهقی داره، البدایه و نهایه ابن کثیر داره که خیلی قبولش هم داری، تاریخ طبری داره و امثال اونها و امثال اونها. پس ببینید این تحریف این آیات قرآنه. خب در کنارش ما اصلا نسبت به بحث نخواندن و ننوشتن پیغمبر خیلی حرف داریم، خیلی حرف داریم. من قبل از آنی که این پاسخ رو بگم، حالا خواستید بعد از این میخواید یک تنفسی باشه یا هرچی، اجازه میخوام از خدمت سروران بینندگان محترممون میخوان عالمانه نسبت به این مباحث حرف بزنن، بشنون، تحقیق کنن. این فقط اشاره ایه. کتابی رو معرفی میکنم با عنوان نویسندگی خاتم الانبیا. ببینید چطور به تعبیر برخی از بزرگان ما ایادی امینه، دستهایی که به اصطلاح خودشون رو دست امانتدار میدونند، در صورتی که خیانت کردن به تاریخ، خصوصا تاریخ صدر اسلام، چطور تاریخ رو وارونه برای امت نشون دادند. اشاره ایه. البته این حرفا تازگی نداره، سالهاست که ما از بزرگانمون در کتابهای مختلف و از طرفی وقتی منابع دینی قرآن و روایات رو میبینیم که انشاءالله عرض خواهم کرد، کتابی به اسم کتاب نویسندگی خاتم الانبیا، این کتاب رو یک کسانی که اهل فن و تخصص هستن، یک اشاره ایه. نویسندش مؤلف محترم جناب محمد رضا کشمیری راد، این محمد رضای کشمیری این کتاب رو مطالعه بفرمایند. یک اشاره ای فقط، سرنخ‌هایی از این که آیا واقعیت داره در تاریخ که پیغمبر علم به نوشتن و خواندن نداشت؟ آیا این حرف درسته؟ آیا این حرف با مبانی قرآن؟ یک بار برای همیشه ما باید این مسئله رو حل کنیم. آیا این سخن راسته که پیغمبر توان نوشتن و توان خواندن نداشت؟ ما میخوایم انشالله آیات و روایات رو بررسی کنیم که انشالله پاسخ این سخن رو خدمت شما و بینندگان محترم عرض کنیم انشالله.
بله، حالا همون این که میگن ننوشت با اینکه نتواند بنویسد خیلی فرق.
بله بله،
عبارت ها خیلی کاملن متفاوت هست. یه نکته هم که شما فرمودید، حالا من جهت تکمیلش عرض کنم، اگر واقعا سه بار اقرأ رو گفته باشه، خب تو قرآن باید سه بارم می اومد دیگه، وقتی وحی داره میکنه اقرا
بله الالقاعده،
یک بار اومده مشخصه که همون یک بار گفته و این همون چیزیست که شما گفتید، خودشون اضافه میکنن به این مباحث. خیلی متشکرم جناب آقای مؤمنی عزیز، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم انشاءالله در همین خصوص بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
دولت سرا باید زدن، مجنوبت سردر دولت سرا باید زدن. علی
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 صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. سلام خدا بر امیر المؤمنین و اولاد پاک ایشان تا حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب همچنان با برنامه دستانداز در خدمت شما هستیم. از شبکه جهانی حضرت ولیعصر یادآوری کنم که از طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر و همچنان اپلیکیشن شبکه امکان دیدن برنامه شبکه رو دارید، به آرشیو هم دسترسی دارید. عزیزانی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنه از طریق روکو میتونن شبکه حضرت ولیعصر رو دنبال کنن. اما در بخش اول برنامه دستانداز امروز که در خدمت جناب استاد مؤمنی بودیم، ما کلیپ پخش کردیم که آقای وهابی ادعای علیاذ بالله بی سوادی و نادانی پیامبر رو کرده بودند و تا پیامبر سواد نداره با توجه به آیات اول سوره علق، و یه همچین ادعای رو کرده بودن که جامعه مؤمنین در بخش اول اشاره کرده اول که علم انبیا لدنی و از سوی خداست و آیات 31 32 و 33 سوره بقره این رو نشون میده که علم حضرت آدم که بالاخره یکی از انبیاست از خود خداوند گرفته شد و خب پیامبر که افضل انبیاست. و در بخش دوم که باز صحبت شد این که اینا اصلا خود علمای خودشون رو هم حتی نرفتن ببینن کتاباشون که نظر اونها چیست، که آیا واقعا پیامبر گفته من نمیدانم یا نمیتوانم یا اینکه چه بخوانم. این دوتا بحثی بود که جناب مؤمنی ارائه کردن برای دوستانی که تا اینجای برنامه ندیدن من این رو عرض کردم، اگه نکته‌ای هست ادامه بدید در خدمت شما هستم امام مومنی عزیز.
خب با توجه به اینکه ما میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام، حقیقت ام اینه که ما معتقدیم شخصیت پیغمبر رو باید اهل بیت معرفی کنند، لذا ما معتقدیم اگر کسی از طریق اهل بیت بخواد پیغمبر رو بشناسه، پیغمبر رو درست میتونه بشناسه. اگر ما الان چنین عقیده ای داریم که پیغمبر ما پیامبری بود که به اذن الهی علومی بهش عطا شده بود و بی سواد نبود، نسبت به علم کتابت و خواندن جاهل نبود، اینا به برکت علوم اهل بیتیه که ما رو راهنمایی کردن. لذا اگر کسی از مسیر اهل بیت فاصله بگیره، زاویه بگیره، یقین بدونید در شناخت پیغمبر دچار مشکل خواهد بود. خب ما رسیدیم در ادامه بحث به همین نکته که آقا آیا درسته که پیغمبر توان خواندن و نوشتن نداشت، نمیتونست بخوانه از روی یک نوشته‌ای و نمیتوانست که بنویسه، علم چنین چیزی رو نداشت؟ خب با ما خواهم یک نگاهی به آیات و روایات بندازیم. من اجازه میخوام سرورانم این متن آیات رو نشون بدن. آیه شریفه قرآن آیه 129 سوره بقره، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، و همچنین آیات متعددی که همین مضمون رو القا میکنه که اهل بیت عصمت علیهم السلام اشاره کردن به این، در برخی از روایات به این آیات در جواب کسانی که می اومدن می گفتن پیغمبر امی بود، بی سواد بود. امام باقر علیه السلام، وجود مبارک امام صادق موضع گرفتن این گونه نیست، گفتن پس چرا بهش گفتن امی؟ میگه که پیامبر امی یعنی اهل ام القرا بود، چنانچه آیه قرآن داریم، اهل مکه بود، نه اینکه امی بودن به معنای اینکه سواد نداشت. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خوب دقت بفرمایید، آیات متعدد قرآن به صراحت بیان میکنه، چیزی حدود 6-7 آیه قرآن به صراحت این عبارت رو داره که خدای سبحان میفرمایند که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. حالا بحث ما اینه، آیات قرآنی که به صراحت بیان میکنه که این پیغمبر یتلو تلاوت میکنه چه چیزی رو؟ کتاب رو. حالا اون بحث هم در جای خودش هم باید گفته بشه، هم کتاب قرآن رو که نشون میده که یتلو علیهم الکتاب، بعد تعلیم میده به امور، به مردم میگه که یتلو چی و یعلمهم چی؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب
هم تلاوت میکنه
قطعا هم مطلقه، یعنی نمیشه یک کسی پیغمبری بگه که من تعلیم میدم به شما حکمت رو، کتاب رو، بعد بگه که آقا حالا که شما تعلیم میدی حالا بخون، میگه من خوندن بلد نیستم، بنویس شرمنده ام من نوشتن بلد نیستم. بعد تازه تعبیر روایه آیات رو ببینید، میگه که علومی رو یاد میدن که اینها نمیدونستند، میگه که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این تعبیر رو ببینید، این تعبیر که اموری رو به شما آموزش میده که شما اینها رو نمیدونستید، اموری که شما نمیدونستید. یعلمهم الکتاب و الحکمه یا یعلمکم الکتاب و الحکمه باز و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. آیه
150
بله بله یعنی چیزایی که این مردم نمیدونند و این پیغمبر داره بهشون تعلیم میده. بعد شما میفرمایید که این پیغمبر خودش علم نداشت، برای نوشتن و خواندن دست به دامن دیگران میشد. خب این چطور سازگاره؟ آیا فقط قرآن بود؟ یه آیه دیگر هم خدمتون بگم، سوره مبارکه بینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. این رسولی که یتلو صحف،
بله
آقا شما نمیتونید بگید فقط یه تلاوت بوده، یعنی این که میخواند، علم و توان خواندن داشت، بعد اشاره به کتاب شده، صحف رو این پیغمبر برای مردم میخوند. خب حالا شما میگید علم نداشت. خب ما میگیم چطور میشه یک کسی پیغمبر باشه، یک کسی پیغمبر باشه، خدا بهش میگه که من علومی به شما دادم که به دیگران ندادم، بعد چیزایی داره به مردم تعلیم میده که مردم اون علوم رو ندارند. از طرفی آیه مبارکه 113 سوره نساء میگه که و علمک ما لم تکن تعلم. خب آقا تو چیزایی رو من بهت یاد دادم، خدای سبحان معلم پیغمبره. خب اینی که قرآن میفهمن که انسان رو علم بالقلم، ما با واسطه قلم آموزش دادیم، میشه که این پیغمبر خودش از این تعلیم مستثنا بوده باشه؟ یعنی خدا به بقیه همه علومی رو داده، به این پیغمبر میگه تو سرآمدی، به تو علومی دادم که به بقیه ندادم و تو رو موظف کردم که به دیگران تعلیم بدی. بعدش هم میگه که یکی از اون علوم اینه که شما با قلم یاد دادم که بنویسی، بعد بگی که نه شما خودت اینو نداری. میگم این چطور با شأن پیغمبر سازگاره؟ وانگهی نکته بسیار مهمی میخوام عرض کنم، خوب دقت کنن بینندگان محترم، این پیغمبر مبین قرآنه. آیه شریفه قرآن سوره نحل آیه 44، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یه جای دیگه قریب به همین مضمون، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فی. سوره مبارکه نحل آیه 64، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم مگر اینکه شما برای مردم تبیین کنی آنچه را که اینها دچار اختلاف میشن. حالا سوال، آیونی که بیان میکنید پیامبر سواد نوشتن و خواندن نداشت، قرآن میگه ما قرآن رو بر تو فرستادیم نازل کردیم، شما مبین این قرآنی، بهت مأموریت دادیم طبق آیه 64 سوره مبارکه نه که شما هر آنچه مطلقه ها، ببینید لتبین لهم الذی اختلفوا فی، هر آنچه که این امت دچار اختلاف شدن شما برای مردم تبیین کنی. حالا بفرمایید اگه اون کاتبان قرآن به اصطلاح شما در نگارش قرآن دچار اختلاف شدند، دچار خطا شدند، دچار شک و شبهه شدند، کی میخواد این اختلاف اینا رو حل کنه؟ در این نگارش قرآن دچار اختلاف شدند، یعنی که اصلا این آیه باید چطور نوشته بشه، چطور باید خونده بشه، دوچار اختلاف شدن. مگه قرآن نمیگه که پیغمبر مبین قرآنه؟ مگه همین قرآن نمیگه که آنچرا که امت درش دوچار اختلاف بشن؟ مگه همین الان اختلاف قرائت ها نداریم؟ یکی از مسائلی که آثار و تبعاتی هم داره بس اختلاف قرائت های قرآنه. حالا بگذاریم از مباحث طول و تفصیلی که در این راستا وجود داره، آقا اگر آمدیم آن کاتبان قرآن، اونایی که مشغول کتابت و نگارش قرآن بودند، در آیه ای از قرآن دچار اختلاف شدند، این پیغمبری بگی که من شرمندم، من خودم بلد نیستم، من نمیتونم این رو،
کسی دیگه بیا نگاه کنم درسته یا نه،
چطور میشه اصلا چطور میشه مرجع قرار بگیره برای حل اختلافاتی که هر آنچه که راجع به دینه؟ از طرفی هم من میدونیم که مهمترین رکن دین قرآنه و سخن وحیه، بعد این پیغمبری که به صورت مطلق خدا ارجاع میده به ایشون رجوع کنید، به که من سوادشو ندارم، مرجع رفع اختلافاته، چطور با عدم علم به کتابت پیغمبر سازگاره؟ خب این عجیب نیست؟ و از همه مهمتر پیغمبر شؤوناتی داره که حالا اون شؤوناتش جالبه گفته بشه، که این پیغمبر پیامبریه که قرآن میگه، این پیغمبر پیامبریه که لیحکمه، تعبیر قرآن کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق
لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این پیغمبر قاضیه، حاکم بین مردمه.
همه پیامبران را
همه پیامبران قرآن به حضرت داوود میگه که شما حکم و نبوت بهت دادیم. ده ها آیه قرآن داریم به پیغمبر میگه حکم و نبوت پیامبران گذاشتم همینطور. اینجا به صراحت آیه 213 سوره مبارکه بقره میگه این شما قرآن رو وسط فرستادیم، این آیات رو نازل کردیم، لیحکم بین الناس. در چه مواردی؟ فی مختلفو فی، در جایی که اینا دچار اختلاف شدن. حالا سوال، از طرفی قرآن میگه که جایی شما دچار شک و تردید شدید، فسألو اهل ذکر، بپرسید از اهل ذکر بپرسید. قطعا روایات ما میگه که اهل بیت و رأس همه اینها به اتفاق جهان اسلام اهل ذکر قطعا خود رسول الله هست، از خود پیغمبر، چون صریح قرآن میگه که تو مبین قرآنی در امور اختلافی. حالا پیغمبر میخواد قضاوت کنه بین مردم. سوال، آیا پیغمبری که صاحب مقام حکمه، حاکمه، قاضیه، شما آیا برای این پیغمبر اقل شرط یک قاضی، همه امت بالاجماع میگن این پیامبر قاضیه بین مردم، حاکمه، قضاوت میکنه. حالا اگر آمدیم امتی که اومدن در یک مکتوبی دچار اختلاف شده بودند، یعنی پیغمبر شما حداقل اون شرایط رو که علم یک قاضی باشه، که باید اقلا یک کتابتی بلد باشه، نوشتنی و خواندنی بلد باشه، اینجا چطور میتونه قاضی باشه و حاکم باشه بین مردم؟ چطور سازگاری داره با این مقامات آقا رسول الله؟ اینم یک نکته بسیار مهمی که باید جواب بدند.
حالا در مورد نوشتن بعضی جا اصلا حکم شرعیه، مثلا تو بله. آیه 282 که طولانی تر آیه
بله دقیقاً
هست، اونجا اصلا دستور میده آقا قرض گرفتی باید بنویسی.
بنویسید. خب.
اونجا دیگه این کسی که میخواد در اینجا قضاوت کنه و حکومت کنه باید بتونه بخونه،
باید بنویسه اقلا. خب حالا من نمونه ای از آیات رو گفتم، گفتم چطور میشه پیغمبری که خودش معلم دیگرانه، قرآن میگه که علومی به تو دادیم که به دیگران ندادیم، شما دیگران رو تعلیم میدی از اون آموزه هایی که ما به شما آموختیم، بعد معلم کتاب و حکمتی این قرآن رو تعلیم میدی، بعد تلاوت می بعد یتلو صحف مطهره هم هست، اما بگید علم به خواندن نداشت، علم به نوشتن نداشت، اینطور قضاوت میکنیم رسول الله رو. نکته بعد گفتیم پس ببینید با این آیات قرآن در تعارض این سخن، البته این بحث مفصل تری هم داره، من نخواستم، من فقط نمونه هایی رو از آیات عرض کردم، با آیات متعدد دیگه هم اینطور، اما من میخوام نمونه از روایات متعارض رو بیارم. روایات متعارض، آقایی که بیان میکنی که پیامبر گفت من نمیدونم و ما میگیم که شما برید به کتابای خودتون یه سری بزنید، شمایی که گاه گاهی برخی از کارشناسانتون میان که میخوان ما رو ارجاع بدن به قول خودشون به قرآن یا به روایات، ما به شما توصیه میکنیم دقیق برید قرآن رو مطالعه کنید و قرائت کنید و تدبر کنید. کافی هم نیست، چون پیامبر فرمود ثقلین، با هم دیگه بله. تبیینش رو به پیغمبر و کلام اهل بیت رجوع کنید که اشاره کنند به شما برخی از مطالب رو، اینطور مطالبی گفته نشه. با روایات خودتون در تعارضه، ما روایات متعددی در منابع اهل سنت داریم و در معتبرترین منابع اهل سنت به صراحت پیغمبر میگه که من می نویسم، توان نوشتن دارم. این نویسنده حتی این گوینده حتی تفکیک نکرد بین این که حالا چون بعد بگه قبل از بعثت بعد از بعثت، تفکیک نکرد، گفت پیامبر اصلا نمیدونست، سواد خوندن و نوشتن نداشت. حالا من میخوام بهشون بگم که آ شما روایتی رو که در صحیح بخاری هست، شما که داعی این رو دارید که ختم صحیح بخاری هم میگیرید، دیدید داستان اون کتب و کتف و دوات که واسه من بیارید که برای شما بگم چیزی رو که بنویسید بعد از من گمراه نشید، درخواست رسول الله، این رو عزیزانمون اگه امکان داره این حدیث رو نشون بدن در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2146، حدیثی رو که در باب و قول المریض قوم عنی، که خود این یک اجحافه نمیخوایم ورود کنیم، که ابن عباس نقل کردن اون حدیث معروف رو که پیامبر میگه که در آخرای عمر پیامبر بود، قال النبی حلمو، ببینن بینندگان محترم این عبارت رو، حلمو اکتبو لکم کتابا لا تضلوا بعده، میگه که یه عده گفتن که بیارید، خلاصه پیامبر گفت بیارید برای من اکتب لکم، اکتب لکم این یعنی چی؟ ظاهر عبارت چیه؟ ده ها سند داره من بنویسم برای شما یک کتابی که بعد از من گمراه نشید. بعد میگه که فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع، بگذریم از این عبارت، و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله، فاختلف اهل البیت، افراد داخل خونه اختلاف کردن، فختصمو، این قسمتش برای ما مهمه، بازم درگیری شد بالا سر پیغمبر لحظات آخر عمرشون، منهم من یقول قربو، بعضیشون میگفتن قربو یکتب لکم النبی، عبارت رو ببینن بینندگان محترم، بیارید پیغمبر براتون بنویسه، نمیگن خود یا رسول الله تو بگو ما خودمون مینویسیم، بیارید دستور پیغمبر رو که پیغمبر بنویسه، یعنی نه فقط پیغمبر میگه اکتوب من بیارید بنویسم، اصحاب هم همین جمله رو دارن، بیارید پیغمبر بنویسه یکتوب لکم النبی کتابا لن تذلو بعده، منهم من یقول ما قال عمر، بعضی حرف عمر رو گفتن، فلما اکثر اللغو والاختلاف، وقتی بالا سر رسول الله لحظات آخر عمرشون اون پنجشنبه لغو و اختلاف زیاد شد، عند النبی قال رسول الله قومو، عبارت بدرالدین عینی داره، گفت قومو عنی لا ینبغی عندی التنازع، پاشید برید پیش من سزاوار نیست کسی تنازع کنه. ادامهشو ببینید، ابن عباس هم چی میگفت، خواستم تو این یه حدیث سه تا سند بیارم بر کتابت. ابن عباس گفت ان الرضیه کل الرضیه ما حالا بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذالک الکتاب من اختلافهم و لغطهم، مصیبت و رضیه این بود که حائل شدن، مانع شدن بین این که رسول الله یکتب لهم، پس در این یک نقل کسی نمیتونه بگه سندش صحیح بخاریه، پیامبر میگه اکتب، اصحاب هم میگه بیارید قربو یکتب، پیامبر بنویسه، ابن عباس هم میگه که فاجعه و مصیبت این بود نذاشتن پیغمبر براشون بنویسه، اگه بود میگفتن خب اجازه بدید خودمون بنویسیم. این یک متن جواب بدن این آقایی که میگن که پیامبر نمیتونست، میگم آیا شما از کتابای خودتون علم و اطلاعی دارید؟ سند بعدی هم که بسیار مهمه، باز میخوام اگه امکان داشته باشه نشون داده بشه، صحیح بخاری، داستان معاهده پیغمبر که با مشرکین داشتن می نوشتن، پیامبر فرمود بنویسید که انا محمد رسول الله، محمد ابن عبدالله که گفت انا رسول الله، اجازه ندادند، به امیر المؤمنین گفتن پاکش کن، حضرت فرمود من دلم نمیاد این کارو بکنم، بعد یعنی سنگین بود واسش که این کارو بکنه. اینجا رو ببینید، این متن کتاب صحیح بخاری و روایات صحیح بخاری، فأخذ رسول الله الكتاب فكتب هذا ما قاضي عليه محمد ابن عبد الله، آقا پیامبر نوشت، فأخذ رسول الله الكتاب فكتب هذا ما، پیغمبر گرفت اون نوشته رو خودش نوشت، اسم خودش رو نوشت، گفت حالا اینا ایراد میگیرن که من رسول الله رو ننویسم، باشه نمی نویسم. حالا این عبارت رو ببینید، صفحه 960 کتاب صحیح بخاری جلد 2،
بازم بخاری هست،
بازم صحیح بخاری، اسنادش دیگه اون که فأخذ رسول الله الکتاب فكتب، پیامبر گرفت خودش نوشت. اینجا هم دیگه کسی نمیتونه بگه که حالا گفت بقیه بنویسن، نه. گرفت خودش نوشت. خب آقایون بفرمایید، شما که میگید که آیا دیدید احادیث خودتون رو؟ دیدید احادیث خودتون؟ آیا این حرفی که میگید پیامبر علم به نوشتن و خواندن نداشت علت تحقیقه؟ یا نه فقط یه چیزی شنیدید دارید میگید؟ خب پس ببینید روایات و آیات معارضه با این سخنه. آیات و روایات علاوه بر این که گفتیم این با شؤونات پیامبر ناسازگاره که حالا من میخوام در پایان اگه اجازه بفرمایید اون جمله نهایی رو که گفتم اقرار بزرگانی از اهل سنت و سلفی هستم عرض کنم که در نهایت همین بزرگانی از اهل سنت که خصوصا سلفیه به ایشون ارادت دارن آقای ابن کثیر دمشقیه. شما میگید پیامبر علم نداشت و میگید که حالا جبرئیل اومد گفت و پس پیامبر گفتش که من نمیدونم علم به نوشتن و خواندن ندارم. ابتدای عرائض ما گفتیم که پیامبر و پیامبران الهی وقتی معلم ملائکه شدن به اذن خدا و علمشون رو از خدا دریافت کردند، اینجا نگاه کنید آقای ابن کثیر دمشقی وقتی داره این عبارت رو در ذیل این سوره علق داره شرح میده، بیان میکنن که این آیات مبارکه، تعبیرشون اینه، این آیات مبارکه آیاتی هستند. این متن رو خدمت شما نشون بدم، این عبارتی که مال اگه لطف کنن سروران میگه که فاول شیء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهن اول رحمت رحم الله بها العباد. بعد شروع میکنه میگه که و ان من کرمه تعالی، از کرم خدای سبحان اینه که ان علم الانسان ما لم يعلم، از کرم الهی از فضل الهی بود که به انسان آموخت آنچرا که نمیدونن. این تعبیر ابن کثیر رو ببینید، فشرفه و کرمه بالعلم، انسان رو خدا شرافت داد، تکریم کرد به واسطه علم، و هو القدر الذي امتاز به ابو البشریه. البته این تعبیر این حرفش افتاده در متن، در نقلای دیگه‌اش هست، ابو البشریه یعنی یک حرفی ازش افتاده، ابو البریه نوشته ابو البشریه، الذي امتاز به ابو البشریه آدم علی الملائکه. بعدش هم میگه که این وجه تمایزی بود که آدم رو خدا شرافت داد، برتری داد، امتازه. امتاز یعنی چی؟ ما میگیم انبیای الهی علوم ویژه دارند. نص عبارت آقای ابن کثیر دمشقیه در تفسیر القرآنش میگه که این قدر از علم رو، این برتری رو بر ملائکه آدم برتری پیدا کرد. بعد حالا تعبیر ایشون جالبه، میگه که اما علم و العلم تارتن یکونو فی اللسان و تارتن یکونو فی الکتابه بالبنان ذهنیون و لفظی. آقا علم هم فقط گفتاری نیستا، علم گاهی به زبانه، گاهی به نوشتار و امثال اینا. شرح میده زید همین سوره لطف بفرمان این آقایونی که برای مردم دیکته میکنن یه سری به تفاسیر بزرگان خودشونم بزنن.
خیلی متشکرم جناب مؤمنی، مباحث در این زمینه زیاد هست و مطلب زیاد، وقت تموم شد دیگه استاد، از شما عذرخواهی میکنم، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. حالا باید حواسمون باشه دیگه، حالا بینندگان عزیز چه شیعه چه سنی، حواسمون باشه وقتی ما صحبتی نکنیم که خدای نکرده ناآگاهانه به پیامبر، خلاص از شأن پیامبر چیزی کم کرده باشیم. مثلا ما ادراک ما لیلة القدر، خیلی وقتا میگه و تو چه میدانی، از اشتباهه. ادرا یعنی آگاه ساختن، ادراک یعنی چه کسی تو را آگاه ساخت، و اینا همه نشان بر این است که علم پیامبر لدنیست و از سوی خداوند متعال هست. و نکاتی که شما فهمید خیلی قابل استفاده بود و از شما تشکر میکنم. وقت اونم خیلی دیگه به تنگ رسیده و نکته نمیتونیم دیگه اضافه کنیم. از شما تشکر میکنم عزیزان بیننده، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای منان بسپاریم و التماس دعا داریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتا بی از تو بزرگی بشتا بی از تو جلالت بشتا بی نور بلایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته